شب تاریخی هست برای مردم ایران از جهت اینکه علی خامنه ای یکی از آرشیتکت های دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بود، یکی از افرادی است که در طی 36 سال گذشته نقش مهمی در طراحی این ماشین سرکوب جمهوری اسلامی و ساختن نهادها و راهبری کردن، فرمانده کردن بسیاری از موجها و دوره های سرکوب داشته. بنابراین کمر بسیاری از مردم ایران زیر بار سنگینی که علی خامنه‌ای رو گرده هاشون گذاشته خم شده و بسیاری از مردم رنج کشیدن، عزیزانشون از دست دادن، زندان رفتن، از بسیاری از جلوه های زندگی محروم شدن. بنابراین شما خانواده‌ای رو پیدا نمی کنین در ایران که به طور مستقیم و غیر مستقیم صدمه نخورده باشه از سیاست های علی خامنه‌ای. بنابراین خب شاید یک مرهم کوچکی باشه وقتی که پایان این دیکتاتور رو اینجوری میبینم. من این روز تاریخی هست صرف نظر از اینکه چطوری داره انجام میشه، کی داره انجام میده، تحت چه شرایطی هست و اینکه بعدن چه اتفاقی خواهد افتاد که سالهای بسیار مهمی رو پیش روی ما میذاره و همینا سالهای بسیار سخت و نگران کننده است. ولی اگر بخوام یه برشی بزنیم به زمانی که درش هستیم و جایی که درش هستیم و اتفاقی که افتاده، هیچ کسی برای علی خامنه ای اشک نخواهد ریخت و برای کشته شدن مقامات جمهوری اسلامی که واقعا خون به شیشه مردم خون مردم تو شیشه کردن در طی سالهای گذشته و وای به حال حکومتی که در واقع خوش در یک شرایطی بذاره که مردم لحظه شماری کنن برای مرگشون، برای کشته شدنشون و خلاص این وضعیتی هستش مواجه هستیم الان.
آقای معماریان، این اتفاق در میانه یک جنگ رخ داده. میخوام بدونم که درباره این حمله نظامی چه فکر میکنید و چه سرنوشتی رو برای اون متصور هستید؟ به هر حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وقتی که خبر کشته شدن علی خامنه‌ای رو اعلام کرد، گفت که حملات ایالات متحده آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت.
آقای ترامپ در سخنرانی 8 دقیقه‌ای خودشون که اعلام کردن که در این حمله انجام میشه و اهداف ایالات متحده رو تشریح کردن در خصوص این حمله، یک تناقضایی در این سخنرانی وجود داشت و به هر حال خیلی مشخص نبود که دقیقاً به خاطر چه چیزی داره اتفاق میفته. یک مجموعه‌ای از گلایه‌ها و مشکلات آمریکا با جمهوری اسلامی رو از زمان انقلاب، از زمان گروگانگیری، از مرگ بر آمریکا گفتن 47 ساله در ایران در واقع مطرح کردن، تا نقش گروه‌های نیابتی عراق در کشتن سربازان آمریکایی در جریان جنگ عراق و تا برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشکی ایران، گروه‌های نیابتی و مسائل دیگه. یه مجموعه مختلفی از مسائل مطرح کردن، ولی خب موضوعی که در تمرکز داشتن روش یکی مسئله هسته‌ای ایران بود که گفتن ایران به هیچ عنوان نمیتونه که من بر اصلاح اتمی داشته باشه. یکی هم بحث مردم بود و کشتاری که شده و اینکه الان در واقع گفتن مردم بریزن تو خیابونا وقتی که بمبارون تموم شد و اینها، و وقتی که یعنی بعد از نیروهای نظامی خواستن که اسلحه‌هاشون رو زمین بذارن و در واقع یک صورتبندی کردن از اینکه این حمله یک حمله مرتبط با تغییر رژیم در ایران هست. این چیزی هستش که بسیاری رو با تعجب مواجه کرد، چون در طی ماه‌های گذشته آقای ترامپ تمام تمرکزشون رو برنامه هسته ایران بود و این خطر رو در واقع برجسته میکردن و در داخل آمریکا هم برای فروختن این موضوع حمله به مردم آمریکا و هواداره خودشون از نقطه نظر امنیت ملی آمریکا و اینکه این خطر در حوزه امنیت بین الملل هست و ایالات متحده میتونه تحملش بکنه، این موضوع هستی رو مطرح کردن. ولی بعد رفت به سمت تغییر رژیم که باز اگر به فضای داخل آمریکا نگاه بکنیم، آقای ترامپ کسی هستش که در طی سالهای گذشته بارها رؤسای جمهوری سابق رو از اوباما تا بایدن تا وقتی که خانم کلینتون مثلا میخواستش که ریاست رئیس جمهور بشه کاندیدا بودش، اینا رو بهشون انتقاد میکرد که شما میخواین به ایران حمله کنین، شما میخواین به لیبی حمله کنین، شما به جدی حمله کنین.
اتفاقا توییت های قدیمی آقای ترامپ هم امروز خیلی دست به دست میشد در این زمینه.
دقیقاً توییت سال 2012 شون در خصوص اینکه آیا اوباما میخواست مثلا به لیبی یا مثلا به ایران حمله بکنه قبل از این، خب کسی بود که مخالف جنگ بود، مخالف دخالت نظامی آمریکا در کشور دیگه است. و یکی از دلایلی که اساسا میگوید که آمریکا اول، امریکا فرست و این جنبش مگا رو درست کرده آمریکا رو دوباره بزرگ بکنیم. اصلا که بنیانهاش همین مسئله استش که ایالات متحده از درگیر کردن خودش در جنگهای خارجی در کشورهای دیگه خودداری بکنه و اولویت اصلیش رو بذاره روی داخل آمریکا.
اما آقای مماریان چی شده که حالا مثلا مارک تیسن یکی از اعضای هیئت مدیره رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که مفسر سیاسی برجسته هم هست در آمریکا، میگه که این حملات ایالات متحده به ایران آغاز یک کارزار مستمره که هدف اون نه فقط بازدارندگی نظامی بلکه پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی به شکل کنونی اونه. چی شده که این اتفاق افتاده؟
ببینید، فرصت‌های مختلفی رو مقامات جمهوری اسلامی داشتن برای اینکه به هر حال تغییر رویه بدن و متوجه بشن که تغییری که در واشنگتن صورت گرفته بسیار بسیار دولت آمریکا رو متفاوت می‌کنه با دولت‌های پیشینی. ولی مقامات جمهوری اسلامی کاملا برداشتشون با واقعیتی که داشت شکل میگرفت در واشنگتن متفاوت بود و دولت آمریکا رو خیلی شبیه دولت‌های قبلی می‌دیدن و با همون فرمونی که برای دولت قبلی در واقع برنامه‌ریزی می‌کردن برای دولت آقای ترامپ هم برنامه‌ریزی کردن. آقای ترامپ در دوره اول خودش هم کار خوب جسورانه ای کرد، اومد قاسم سلیمانی رو کشت، ولی از اون آدمایی هستش که در واقع همونطور که در سخنرانی امروزش گفت، این در طی دهه های گذشته بارها به مقامات جمهوری اسلامی اشاره کرده و با کلمات سخیفی در اونها رو نام برده ازشون. و از این مسئله و وقتی نگاه کنیم به مسئله، میبینیم که ریشش مسئله گروگانگیری هست که وقتی به مسئله تاریخی نگاه کنیم، یک گروهی در آمریکا هستن، یه بخشی از طبقای مختلف آمریکا هستن که اینا چه در حوزه سیاست چه در حوزه‌های دیگه، که اینا همچنان با مسئله گروگانگیری و کاری که جمهوری اسلامی کرد در همون انقلاب مشکل دارن. و اینه که اساسا تصورش که از این که بتونه با این حکومت جمهوری اسلامی بتونه که سر میز مذاکره به جایی برسه، به نظرم این امید از دست دادن. ماه جوان گذشته 8 ماه پیش خب این به جایی نرسید، حمله اول صورت گرفت و در طی روز هفته‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی مثلا مسئله رو به نظرم درک نکردن که این حمله کاملا قطعی هست، مگر اینکه واقعا یک چرخش جدی داشته باشن توی برخورد با مسئله دولت آمریکا که این کارو نکردن. و این یک باور کلی هست در ایالات متحده. من اینو سالها شنیدم از کسانی که در حوزه سیاست طرفدار حمله نظامی بودن که جمهوری اسلامی هیچ وقت در میز مذاکره امتیاز نخواهد داد.
آیه مماریان، به داستان گروگانگیری چون اشاره کردید و این خاطره جمعی که در ایالات متحده وجود داره، امروز یکی از کسانی که واکنش نشون داده به آنچه که اتفاق افتاده شخصی است به نام بری روزن که حتما شما میشناسینش، از جمله بازماندگان اون رخداد هست که در جریان گروگانگیری در سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران 444 روز باقی موند. آقای بری روزن امروز در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که من از بحران گروگانگیری ایران جان سالم به در بردم و شاهد تولد جمهوری اسلامی بودم. بعد گفته من از این رژیم به خاطر سرکوب مردمش متنفرم. اما جنگ آمریکا ایرانیان رو آزاد نخواهد کرد. اونها رو خواهد کشت. تندروها رو تقویت خواهد کرد و هرج و مرج رو گسترش خواهد داد. به گفته آقای روزن، همبستگی واقعی به معنای حمایت از اونهاست، نه بمباران اونها. این رو باید کجای اون موازنه دید؟
همین رو عرض می‌کردم که یک گروهی که الان دست پیش در آمریکا داره، باورش این بوده که برای اینکه جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بیارن، باید انقدر زخمیش بکنن و انقدر ضعیفش بکنن که اونو با پای خونین کشان کشان روی زانو به پای میز مذاکره بیارن. حقیقتش خب تا الان علی خامنه‌ای کشته شده، یا میگن کشته شده، یا حالا مقامات آمریکایی تایید کردن میگن کشته شده، مردم شادی کردن، ولی خب ماجرا به پایان نرسیده. تازه 24 ساعت، کمتر از 24 ساعت از این حمله نظامی میگذره و بسیاری از گزینه‌هایی که وجود داره گزینه‌های بسیار پیچیده و خسارتباری هست. یعنی میتونه به مسیرهایی بره این حمله نظامی که میتونه بسیار بسیار خسارت‌آمیز باشه و مسیرهایی که برخی پیش بینی میکنن که مثلا خب خیلی راحت حکومت سرنگون میشه و یه گوری دستشون میگیرن و میان و کشور خودش رو حفظ میکنه، نیروهای نهادها خودشون رو حفظ میکنن، نیروهای نظامی در جای خودشون خواهند بود و مردم هم میشینن اونجا منتظرن که یک نفر بیاد و ادامه بده کار حکومت رو. این گزینه ها خب یه خورده باور کردنش سخت هست، یا حداقل با توجه به شرایطی که وجود داره خیلی شبیه هست به داستانهای دیزنی. برای همین
یعنی شما
که
پایان علی خامنه ای رو مساوی با پایان جمهوری اسلامی نمیبینید؟
همونطور عرض کردم الان خیلی زود هست برای چنین پیشبینی، چون که به هر حال ما باید شاهد این باشیم که یک شکافهای جدی در بالای حاکمیت ایجاد بشه، در میان وفاداران علی خامنه‌ای و بدنه نظامی ایجاد بشه که احتمالش بسیار زیاد هست، و این شکاف ها بعد ببینیم که چجوری عمل خواهند کرد. آیا این شکاف در جهت همگرایی با اتفاقاتی که خارج از کشور میفته عمل خواهند کرد؟ آیا این شکاف ها در جهت اون چیزی که آقای ترامپ خواسته، جامعه بین‌الملل از ایران خواسته، عمل خواهد کرد برای پذیرش برخی از درخواستایی که داشتن، یا اینکه شکاف ها در جهت معکوس عمل خواهد کرد و ما به سمتی خواهیم رفتش که دستگاه سرکوب اتفاقا نیروهای وفادار حکومت خشنتر بشن و جامعه رو ببندن از این فضایی که وجود داره برای توجیه خشونت استفاده کنند. همه این امکانا وجود داره. بنابراین چون ما در 24 ساعت اول هستیم، هنوز 20 ساعت از این حمله میگذره، کمتر از اون میگذره، ممکن استش که خب دور بعدی حمله به هر حال محاسبات رو تغییر بده. الان گفتن که قرار هستش که این حملات چندین روز ادامه پیدا بکنه. این چند شما همین تو همین 24 ساعت گذشته خب تغییرات بسیار بسیار شگرف رو ایجاد کرده و بسیاری از خبرها رو ما الان نداریم. ما نمیدونیم که کدوم از افراد کشته شدن. ممکنه که تعداد کشته شدگان خیلی بیشتر از اون چیزی باشه که ما میدونیم. ممکنه که شکاف هایی که در رهبری ایجاد شده، در رهبری حکومت، در طبقه الیت و نخبه کشور ایجاد شده، خیلی بیشتر شده باشه. ما چند روز که بگذره به هر حال ممکنه وضع کاملا تغییر بکنه، ولی خب به هر حال گزینه‌ای که وجود داره با توجه به اینکه ما در یک اپوزیسیون سازماندهی شده به هر حال قدرتمندی در داخل کشور نداریم و اپوزیسیون خارج از کشور در داخل کشور سازماندهی جدی نداره و به هر حال براش دشوار هستش که بتونه که در نقل و انتقالات و قدرت یا به هر حال یارگیری و ائتلاف سازی و سازماندهی و اینها مشارکت بکنه، وجود نداره. خب یه خورده این خلاها باعث میشه که نگرانیهای مثل آقای روزن مثلا نگران باشن، در خصوص اینکه ممکن استش که اتفاقا این خلاها باعث بشه که حکومت به سمت خشنتری بره و فضاها رو ببنده، توجیه خشونت بکنه و ما با یک ایران بدتری مواجه بشیم. بنابراین اینم یک از گزینه‌هاست و گزینه‌های بهتری هم هست برای این اتفاق، ولی خب همینه برمیگرده به اینکه شکاف‌های داخل حکومت چطوری عمل بکنه، دعواهایی که بین گروه‌های مختلف شکل خواهد گرفت چطور عمل بکنه، این پروسه انتقال قدرت چجوری شکل بگیره و به هر حال اون کسایی که میتونن این جنگ قدرت رو در داخل کشور ببرن چه مسیری رو انتخاب خواهند کرد، یا اینکه اساساً انقدر این بمباران ادامه پیدا خواهد کرد که اساساً کشور، یعنی واقعا کنترل کشور دست حکومت خارج میشه، ممکن است که ریزشی در بدنه نیروهای نظامی باشه و خب وضعیت کاملا متفاوت کنه. اونم خودش به هر حال گزینه‌های نگران کننده‌ای رو پیش رو خواهد گذاشت. بعدم با توجه به اینکه مردم عادی خب اینکه تصور کنید برن مثلا یه ساختمونی رو بگیرن و چیکار باش خواهند کرد، اینا تصوری
مردم عادی غیر مسلح
و اینا همه گزینه‌هایی که برای خود توی سالات زیادی وجود داره. برای این خیلی بستگی خواهد داشت که ما ببینیم در طی روزهای آینده پاسخ جمهوری اسلامی به حملات چطور خواهد بود، آیا ادامه خواهد داشت، دو اینکه جمهوری اسلامی چطور در خصوص این حفره‌هایی که ایجاد شده در حاکمیت عمل میکنه و اینکه چه شکاف‌هایی ایجاد خواهد شد و در داخل کشور چه صداهایی میتونن خودشون رو برجسته بکنن. اینا مهم است، اینکه آیا اینکه یک همگرایی بین داخل کشور و خارج کشور شکل خواهد گرفت یا نه. به نظر من اینا سوالات مهمی هستش که ما میتونیم بهش در طی روزهای آینده جواب بدیم.